کلبه متصل. با فرض اینکه شما این حرف مرا پذیرفته اید که تنهایی برای رشد یک انسان ضروری است، سوال بعدی این است که چطور می توان خلوت مورد نیاز را در قرن 21 و دنیای فوق متصل امروز به دست آورد؟ برای پاسخ به این سوال می توانیم به منبع غیر منتظر رجوع کنیم. نکته عمیق در کلبه سرو در دریاچه والدن. عزلت‌نشینی سرو در جنگل کنکورد ماساچوست با هدف زندگی آگاهانه تر را میتوان نمونه کلاسیک از خلوت در نظر گرفت. سرو به گسترش این مفهوم کمک کرد. کتاب او والدن در مورد این تجربه سرشار از نوشته های طلایی است که شرح دهنده تنهایی سرو و مشاهداتش از ضرب آهنگ آرام طبیعت است. امکان ندارد بعد از خواندن مباحث های طولانی سرو درباره تغییر حالات یخ دریاچه در طول زمستان مثل قبل به این موضوع فکر کنید. اما بعد از دهه های متوالی که از انتشار کتاب والدن می گذرد، منتقدان مشغول حمله به افسانه والدن به عنوان تجربه انزوا در مکانی دور افتاده هستند. مثلا یکی از این افراد مورخی به اسم بارکسیدر مینارد است. او در سال 2005 در مقاله راه های مختلفی را بیان کرده بود که می شد از طریق آن انزوای سرو در کنار دریاچه را زیر سوال برد. طبق گفته های او کلبه سرو اصلا در جنگل نبوده، بلکه در یک زمین خالی در محاصره درختان و نزدیک جنگل بوده و از جاده تقریبا شلوغ اصلی هم دیده می شده. سرو فقط 30 دقیقه پیاده از خانه زادگاهش در کنکورد فاصله داشته و مرتب برای غذا خوردن و ملاقات به آنجا سر می زده. دوستان و خانواده او هم مرتب به کلبه او و دریاچه والدن سر می زدن، که البته ابدا واهی بکر نبوده و امروزه همچنان یک مقصد محبوب برای توریست هایی است که دنبال جایی برای راه رفتن یا شنا کردنند. اما همانطور که مینارد توضیح می دهد، این ترکیب پیچیده و رازی که سرو سعی در پنهان کردنش داشته تنهایی نبوده. او می نویسد هدف سرو این نبوده که در مکانی دور از تمدن زندگی کند. او می خواست مکانی دور از تمدن را در حومه شهر تجربه کند. ما می توانیم در این جمله بدون اینکه معنای آن را تغییر دهیم، خلوت را جای مکانی دور از تمدن بگذاریم. سرو هیچ علاقه‌ای به قطع ارتباط کامل نداشت، چرا که جو روشنفکرانه کنکور در اواسط قرن 19 به طرز شگفت‌آوری مدرن بود و سرو تمایلی برای به جدا کردن تمام و کمال خودش از آن نداشت. آنچه سرو در آزمایشش در والدن دنبالش بود، توانایی رفت آمد بین حالات خلوت و اتصال بود. او وقتهایی را که با افکارش تنها بود ارزشمند می‌دانست، چیزی که باعث می‌شد به یخ خیره شود. او در عین حال مصاحبت و انگیزش فکری را مهم می‌دانست و زندگی کردن مثل یک تاریک دنیای واقعی را با همان شدتی رد می‌کرد که به مصرف‌گرایی بی‌فکرانه اوایل دوران سنتی اعتراض داشت. این چرخه خلوت و اتصال راه حلی است که معمولاً موقع بررسی افرادی که با موفقیت محرومیت از خلوت را کنار گذاشتند به وجود می‌آید. مثلا به زمانی فکر کنید که لینکن شب‌های تابستانیش را در کلبه می‌گذراند و بعد صبح‌ها به کاخ سفید شلوغ برمی‌گشت، یا مثلا ریموند کتلیچ بعد از گذراندن یک روز شلوغ در دادگاه برای سبک شدن افکارش از آرامش یک انباری استفاده می‌کرد. گلن گولد نوازنده پیانو زمانی یک فرمول ریاضی برای این چرخه ارائه کرد. یک روزنامه‌نگار گفت: من همیشه یک حس درونی دارم که به هم میگه به ازای هر ساعتی که با آدم‌های دیگه می‌گذرونید باید ایکس ساعت زمان تنهایی داشته باشید. حالا اینکه ایکس چه عددیه رو واقعا نمیدونم، اما هرچی هست حتما ضریب بزرگیه. دقیقا همین تناوب منظم میان تنهایی و افکار و ارتباط منظم کلید جلوگیری از محرومیت از خلوت در فرهنگی است که میگوید باید با دیگران در ارتباط باشید. همانطور که با دقت سرو را به عنوان یک نمونه در نظر میگیریم، متوجه میشویم که هیچ چیز اشتباهی در حفظ اتصال وجود ندارد. اما اگر با دوزهای منظم خلوت تعادل را به زندگیتان برگردانید، فواید آن کاهش خواهند یافت. برای کمک به شما در عملی کردن این چرخه در زندگی مدرن، این فصل با تعداد کمی تمرین به پایان می‌رسد. هر یک از آنها یک رویکرد برای ایجاد خلوت بیشتر در این زندگی سرشار از اتصال است. این روش‌ها جامع یا الزامی نیستند. بهتر است آنها را راه‌های مختلفی در نظر بگیرید که آدم‌ها از طریق آنها موفق به ایجاد کلبه‌ای کنار دریاچه خود از نوع مجازیش در جهان شدند، جهانی که هیاهوی آن لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. تمرین: گوشیتان را در خانه جا بگذارید. سینما آلماو درافت هاوس در آستین تگزاس وقتی فیلم شروع شود، دیگر به شما اجازه نمی دهد از گوشی همراهتان استفاده کنید. نور صفحه گوشی دیگران را از حس تجربه سینمایی غافل می کند. و آلامود رفت هاوس دقیقا جایی است که آدم ها در آن به تجربه سینمایی احترام می گذارند. البته بیشتر سالن های سینما از افرادی که به سینما می روند می خواهند گوشی هایشان را کنار بگذارند. اما این محل خاص این ممنوعیت را خیلی جدی می گیرد. متن سیاست رسمی آن درباره که از وبسایت برداشته شده است این است: حرف زدن یا استفاده از گوشی موقع پخش فیلم به هیچ وجه مجاز نیست. در غیر این صورت با اردنگی بیرونتون میکنیم. شک نکنید. نیروی پشتیبان هم داریم. قابل توجه بودن این سیاست تا حدی به این دلیل است که در کسب و کار فیلم بسیار استثنایی است. سینماهای معمولی دیگر تسلیم شدند و به این نتیجه رسیدن که مردم بدون استفاده از گوشی حین پخش فیلم دوام نمی آورند. بعضی ها حتی دارند این عقب نشینی را رسما اعلام می کنند. مدیر عامل سینماهای زنجیره‌ای AMC در مصاحبهش با نشریه ورایتی در سال 2016 گفت: نمیتونی به یه آدم 22 ساله بگی گوشیت رو خاموش کن. خب اونا اینجوری زندگی میکنن دیگه. او ادامه میدهد که این شرکت در نظر دارد بیخیال محدودیت‌های استفاده از گوشی همراه شود. مبارزه شکست خورده علیه گوشی‌های همراه در سینماها نتیجه یک تغییر کلی در دهه گذشته است. اینکه گوشی همراه از یک ابزار نسبتاً به درد بخور به چیزی تبدیل شود که ما عمرن نمیتوانیم از آن جدا شویم، این افزایش استفاده از گوشی به عنوان یک زمینه حیاتی توجیه‌های خاص خودش را دارد. مثلا جوان‌ها نگران این هستند که نکند حتی با قطع ارتباط موقت چیز با ارزشی را از دست بدهند. در مادرها نگرانند که بچه‌هاشان نتوانند در شرایط اضطراری به آنها دسترسی داشته باشند. مسافرها نیاز دارند آدرس مورد نظرشون رو پیدا کنند یا مثلا جایی برای غذا خوردن. در واقع کارکنان از اینکه کسی به آنها احتیاج داشته باشد اما در دسترس نباشند ترس دارند و همه پنهانی از اینکه حوصله‌شان سر برود می‌ترسند. مسئله مهم در مورد این نگرانی‌ها این است که تازه به وجود آمدند. کسانی که قبل از اواسط دهه 1980 به دنیا آمدند خاطرات پررنگی از زندگی بدون گوشی همراه دارند. در واقع به طور کلی نگرانی هایی که ذکر کردیم در آن دوران هم وجود داشتند، اما هیچ کس واقعا نگران آنها نبود. مثلا من قبل از اینکه گواهی نامه رانندگی بگیرم اگر به کسی نیاز داشتم که بعد از تمرین ورزشی بیاید مدرسه دنبالم از تلفن سکه‌ای استفاده می‌کردم. گاهی پدر و مادرم خانه بودن و گاهی مجبور بودم پیغام بگذارم و امیدوار باشم که آنها پیغامم را خواهند شنید. گم کردن راه و سوال کردن درباره مسیر فقط بخش عادی از رانندگی در یک شهر جدید بود و مسئله چندان مهمی هم به حساب نمی آمد. یادگیری خواندن نقشه یکی از اولین کارهایی بود که بعد از یادگیری رانندگی انجام دادم. پدر مادرم با این فکر که پرستار کودک وقتی برای شام و فیلم دیدن بیرون می روند می تواند راه آسانی برای دسترسی به یک سری وسایل در شرایط اضطراری باشد هم مشکلی نداشتند. هدفم ایجاد حس کاذب نوستالژی درباره دوران پیش از ظهور گوشی همراه نیست. تمام مواردی که بررسی کردیم تا حدی با ابزارهای ارتباطی بهتر بهبود می‌یابد، اما چیزی که می‌خوام روی آن تاکید کنم این است که بیشتر این بهبود جزئی است. در واقع در 90% از زندگی روزمره ما حضور گوشی همراه یا مهم نیست یا باعث می‌شود کارها فقط کمی راحت شود. آنها مفیدند، اما اینکه باور داشته باشیم حضور همیشگیشان حیاتی است اغرارآمیز است. این ادعا را می‌توان تا حدی با رجوع به خورده فرهنگ حیرت آور فعالی که مدت‌های طولانی است از ارتباط بی سیم استفاده نمی‌کنند تأکید کرد. ما در مورد این گروه چیزهایی می‌دانیم چون بسیاری از آنها مقالاتی را منتشر می‌کنند که توصیف کننده تجربه‌شان است. اگر تعدادی از این گزارش‌ها را بخوانید متوجه یک وجه مشترک می‌شوید. زندگی بدون گوشی همراه گاهی آزاردهنده است، اما خیلی کمتر از آنچه فکرش را می‌کنید مشکل ساست. مثلا زن جوانی به اسم هوپکینگ بعد از دزدیده شدن گوشی آیفونش در یک لباس فروشی مجبور شد کمی بیش از 4 ماه را بدون گوشی بگذراند. او می توانست فوراً گوشی دیگری بخرد، اما به تأخیر انداختن این تصمیم برایش نوعی اعتراض نمادین علیه آن دزد بود. کاری که شاید اشتباه به نظر برسد، اما نیت خوبی پشت آن بود. مثل اینکه برگرده به طرف بگوید ببین تو نتونستی به من آسیب بزنی. کینگ در مقاله‌ای که در مورد تجربه خود نوشت از یک سری غم کوچک که زندگی بدون گوشی برایش ایجاد کرده بود نام برد. مثل نیاز به بررسی نقشه قبل از رفتن به مقصد جدید و کمی پیچیده‌تر شدن صحبت کردن با خانواده‌اش با اسکایپی که روی لپتاپ نصب کرده بود. او همینطور یک سری غم بزرگتر را تجربه کرد. مثلا وقتی با رئیسش قرار ملاقات داشت ولی توی ترافیک پشت یک تاکسی گیر کرده بود و عاجزانه تلاش میکرد به وایفای مجانی استارباکس که در همان نزدیکی بود وصل شود تا بتواند با آیپدش پیامی برای رئیسش بفرستد و بگوید توی ترافیک گیر کرده. اما در بیشتر موارد مشکلات این تجربه خفیفتر از آن چیزی بود که او فکرش را میکرد. در واقع کینگ می‌نویسد بعضی از چیزهایی که نگران بود در زندگی بدون گوشی برایش مشکل ایجاد کند به طرز شگفت‌آوری آسان بود. و وقتی بالاخره مجبور شد یک گوشی جدید بخرد چون برای کار جدیدش به آن نیاز داشت، هنوز بابت بازگشت به زندگی دائما متصل نگران بود. هدف از بیان این مشاهدات تاکید بیشتر روی این نکته است. حس اضطراری که برای به همراه داشتن همیشه گوشی حس می‌کنیم اغراق شده است. ممکن است که فقدان دائمی این وسیله در زندگی کاری بیهوده و آزاردهنده باشد، اما باید توان این را داشته باشید که به طور منظم چند ساعت از آن دور شوید. متقاعد کردن شما برای پذیرش این حقیقت مهم است، چون زمان بیشتری را بدون گوشی همراه گذراندن دقیقا همان چیزی است که من از شما میخواهم. قبلا در این بخش توضیح داده بودم که گوشی‌های هوشمند عامل اصلی محرومیت از خلوتند. بنابراین برای اجتناب از این شرایط منطقی است که سعی کنیم به طور منظم از این وسیله فاصله بگیریم. برای بازسازی قرار گرفتن در معرض همان خلوتی که زمانی بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره بود توصیه می‌کنم سعی کنید بیشتر روزها زمانهایی را دور از گوشی همراهتان سپری کنید. این زمان می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، از یک کار صبحگاهی و سریع بیرون از خانه گرفته تا یک شب کامل و بسته، بسته به اینکه چطور راحت‌ترید. موفقیت در این استراتژی ایجاب می‌کند که باور داشته باشید عدم همراه داشتن گوشی‌تان یک بحران نیست. همانطور که بیشتر استدلال کردم این باور جدید است و تا حد زیادی مندرآوردی، اما تا وقتی به طور کامل حقیقت را بپذیرید می توانید کمی تمرین کنید. اگر اوایل احساس می کنید با این کار مشکل دارید می توانید کمی کوتاه بیایید، گوشی را همراه خودتان به جایی که می خواهید بروید ببرید، اما آن را توی داشبورد ماشینتان جا بگذارید. به این طریق اگر شرایط اضطراری پیش بیاید می توانید از آن استفاده کنید. با این حال دائم دم دست نیست که بتواند در کسری از ثانیه خلوتتان را به هم بزند. اگر هم ماشین نبردید یا با کس دیگری بیرون رفتید می توانید از آنها بخواهید با فرض اینکه می توانید متقاعدشان کنید این کار را انجام دهند گوشی شما را نگه دارند. اینطور هم در مواقع اضطراری به گوشیتان دسترسی دارید، اما این دسترسی آسان نیست. برای تأکید بر نکته‌ای که امیدوارم روشن باشد باید بگویم در این تمرین مسئله خلاص شدن از شر گوشی نیست. بیشتر اوقات گوشی همراهتان را با خودتان دارید و میتوانید از همه امکانات آن لذت ببرید. با این حال هدف این است که شما را قانع کنیم در یک زندگی کاملا معقول میتوانید گاهی همراهتان گوشی داشته باشید و گاهی هم نداشته باشید. در واقع نه تنها این سبک زندگی منطقی است، بلکه نشان دهنده یک تغییر رفتار کوچک است که میتواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد، چون از شما در مقابل بدترین عواقب محرومیت از خلوت محافظت میکنه. تمرین دوم، پیاده روی طولانی داشته باشید. در سال 1889 وقتی شهرت فریدریش نیچه بیشتر و بیشتر میشد، او مقدمه کوتاه برای معرفی فلسفه اش منتشر کرد و عنوان آن را غروب بت‌ها گذاشت. کتابی که نوشتنش فقط دو هفته طول کشید. فصل ابتدایی این کتاب شامل نوشته های موجز از موضوعات مورد علاقه نیچه است. در این بخش در پند شماره 34 است که این ادعای پرقدرت را می‌خوانیم. فقط افکاری که با پیاده روی به دست می‌آیند ارزش دارند. نیچه همچنین برای تأکید بر اعتباری که برای پیاده روی قائل است اضافه می‌کند زندگی بی تحرک گناهی است در برابر روح القدس. نیچه از روی تجربه شخصی صحبت می‌کرد، همانطور که فیلسوف فرانسوی فردریک گروس در سال 2009 در کتاب خود با موضوع محل تلاقی پیاده روی با فلسفه توضیح می‌دهد که نیچه تا سال 1889 دهه‌ای به شدت پرباری را به پایان رسانده بود. در این دوره بیماریش علاج شده بود و تعدادی از مهمترین کتاب‌هایش را نوشته بود. زمانی که به خاطر میگرن‌های مداوم و سایر ناخوشی‌ها مجبور شد بی‌خیال تدریس در دانشگاه شود، او در ماه می 1879 استعفایش را نوشت و کمی بعد در تابستان همان سال در دهکده کوچکی در دامنه‌های آپرانگادین ساکن شد. نیچه در یک دهه بین استعفا و انتشار غروب بت‌ها با دریافت مجموعی از کمک‌های مالی دانشگاهی روزگار می‌گذراند که برای تهیه یک محل زندگی کاملاً معمولی و تهیه بلیط قطار کفایت می‌کرد. قطاری که با آن به کوهستان می‌رفت از گرمای تابستانی فرار کند و به کنار دریا می‌رفت از سرمای زمستانی فرار کند. در طول همین دوران بود که نیچه خودش را در محاصره بعضی از زیباترین مسیرهای پیاده‌روی در اروپا می‌دید. و همانطور که گروس می‌گوید به بی‌نظیرترین اسطوره راهپیمایی تبدیل شد. در اولین تابستان در آبرانگادین میزان پیاده‌روی روزانه نیچه به 8 ساعت می‌رسید. در خلال این گردش‌ها بود که فکر می‌کرد و همین باعث شد 6 دفتر یادداشت کوچک را پر کند. او یادداشت‌هایی نوشت که به کتاب آواره و سایه اش تبدیل شد. اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های تاثیرگذاری که طی یک دهه و به لطف گشت و گذارهایش در خلوت نوشته شده بود. البته نیچه تنها شخصیت تاریخی نیست که پیاده روی را وسیله برای زندگی متفکرانه قرار داد. گروس همچنین در کتاب خود به مثال شاعر فرانسوی آرتور رامبو اشاره می کند. روحی بیقرار که پیاده به بسیاری از سفرهای زیارتی طولانی می رفت. معمولا پولی نداشت ولی از جهت شور و شوق غنی بود. یا مثلا ژان ژاک روسو که یک بار نوشته بود من هیچ وقت جز حین پیاده روی کاری را انجام ندادم. قدم زدن در شهرهای کوچک مطالعه من است. گروس در مورد روسو می نویسد فقط دیدن میز صندلی برای بد کردن حال او کافی بود. ارزش پیاده روی جزئی از فرهنگ آمریکایی هم هست. وندلبری یکی دیگر از طرفداران پیاده روی از گردش های طولانی در دشت ها و جنگل های منطقه روستایی کنتاکی برای شفاف بیان کردن ارزش های سبک پاستورال خودش استفاده کرد. همانطور که یک بار نوشت موقع قدم زدن همیشه به یاد خلق آرام و صبورانه خاک در جنگل می افتم. و یا یاد اتفاقها و همراهان زندگی هم. بعد از مدت ها گمانم پیاده روی هایم رویدادهای فرهنگی من هست. بری به احتمال زیاد از سرو الهام گرفته که سرسختری مشوق پیاده روی در آمریکاست. سرو در سخنرانی لایسیوم معروف که بعد از مرگش تحت عنوان پیاده روی در ماهنامه آتلانتیک منتشر شد این فعالیت را یک هنر شریف می داند. و توضیح می دهد این پیاده روی هیچ شباهتی به تمرین ورزشی ندارد. این پیاده روی خودش اقدام مهم ماجراجویانه آن روز است. این قدم زنندگان تاریخ به دلایل مختلفی به این فعالیت روی آوردند. نیچه سلامت خود را بازیافت، صاحب فلسفه بدی شد. بری به حس نوستالژی شهودی خود رسمیت بخشید و سرو ارتباط با طبیعت برقرار کرد که معتقد بود برای رشد انسان در زندگی حیاتی است. با این حال یکی از ویژگی‌های کلیدی پیاده روی در خدمت دلایل مختلف همه آنهاست منبع خارق‌العاده خلوت است. حالا مهم است که تعریف فنی من از خلوت را بیاد بیاوریم. یعنی تعریف خلوت به معنای رهایی ذهنتان از تأثیر پذیری داده های ورودی از ذهن دیگران اینجوریه که حالا مهم است که تعریف فنی من از خلوت را بیاد بیاوریم. یعنی تعریف خلوت به معنای رهایی ذهنتان از تأثیر پذیری داده های ورودی از ذهن دیگران. چون دقیقا همین عدم واکنش نشان دادن به هیاهوی تمدن است که از همه مزایای ذکر شده پشتیبانی میکنه. نیچه این نکته را زمانی تایید کرد که ایده های بدی حاصل از پیاده روی هایش را با ایده های مقایسه کرد که یک سری از محققان با حبس کردن خودشان در کتابخانه و صرفا با تاثیرپذیری از ایده های دیگران به دست آورده بودند. او می نویسد ما با آنهایی تعلق نداریم که تنها در میان کتاب ها و الهام گرفتن از ایده های دیگران ایده پردازی میکنند. با توجه به این درس های تاریخی ما هم باید پیاده روی را به عنوان یک منبع با کیفیت برای تنهایی در نظر بگیریم. در انجام این کار باید به هشدار سرو توجه کنیم که ما از برنامه ریزی برای ورزش صحبت نمی کنیم بلکه از راهپیمایی واقعی در جنگل و پیاده روی نیچه گونه ای طولانی در مسیرهای پیاده روی تپه های کوهستانی حرف می زنیم که واقعا به درد یک تنهایی سازنده می خورد. من مدت زیادی است که این فلسفه را وارد زندگیم کردم. وقتی دانشجو ارشد MIT بودم با همسرم آپارتمان کوچکی در بیکن هیل اجاره کرده بودیم. از این آپارتمان از راه پل لانگ فلو تا قسمت شرقی محوطه دانشگاه حدود 1 مایل فاصله بود. هر روز بدون توجه به آب و هوا این راه را پیاده می رفتم. گاهی بعد از کار در ساحل رودخانه چارلز با همسرم قرار می گذاشتم و اگر زود می رسیدم مطالعه می کردم. اتفاقا کنار همین رودخانه بود که برای اولین بار با نوشته های سرو و امرسون آشنا شدم. حالا که در تاکوما پارک در مریلند زندگی می کنم که یک شهر کوچک در کمربندی واشنگتن دی سی است، دیگر نمی توانم در رفت آمد روزمره پیاده روی طولانی از راه کنار رودخانه داشته باشم. با این حال یکی از ویژگی هایی که مرا به این شهر جلب کرد پیاده روی طولانی آن است که سایبان پیاده روهای طولانی آن است که سایبانی از درختان بزرگ دارد و خیلی خوب به آنها رسیدگی می شود. من خیلی زود به استاد عجیب غریبی معروف شدم که به نظر می رسید مدام بی‌وقفه خیابان های تاکوما پارک را بالا و پایین می رود.